بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 27 مهر ماه سال 99 درس خصال جلسه 11 را ارائه میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقه قولی. در خصال جلد 1 صفحه 106 در روایتی مالک جهانی، ابی مالک جهانی نقل میکنه که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ثلاثه لا یکلمهم الله یوم القیامه. شنیدم امام صادق فرمود خداوند در روز قیامت با سه گروه حرف نمیدند و به اونها اعتنایی نمی کند و اونها را رشد و نمو نمی دهد و برای اونها عذاب دردناکی هست. گروه اول کسی که ادعای امامت کرده در حالی که از طرف خدا به عنوان امام و رهبر نصب نشده بوده، به عبارت دیگر ادعا میکند من امامم در حالی که خداوند او را به امامت نصب نکرد. گروه دوم من جهد امامن امامته من عند الله عز و جل، افرادی که انکار میکنن اون امامی را که از طرف خدا نصب شده، امامت او را انکار میکنن و زیر بار نمیرن و نمیپذیرن، در حقیقت منکر امامی هستن که از طرف خدا منصوب شد. گروه سوم افرادی هستن که تصورشون اینه که اون دو مرد در اسلام سهمی دارن، اون دو مرد کنایه به اولی دومی هست که تصریح به اسمشون نشده. در روایت بعدی یاسر خادم میگد از امام رضا علیه السلام شنیدم امام فرمود در سه موطن وحشتترین مکان و موقعیت برای این مخلوق است، یعنی برای انسان سه موطن پیش میاد بسیار وحشتناک. یک، یوم یولد، اون روزی که قدم به دنیا میگذارد متولد میشود، در حقیقت از مادر متولد میشود، از عالم رحم به عالم دنیا قدم میذارد. خب وقتی که از شکم مادر و رحم به اون کوچکی و تنگی بیرون آمد، دنیا رو خیلی بزرگ میبینه، جدن قابل مقایسه نیست. از این جهت وحشت بر او عارض میشه. مورد دوم اونجا که شخص میمیرد و وارد جهان آخرت میشه، اهل آخرت را میبیند. خب میبیند که عالم دنیا با عالم قبر خیلی فرق داره، با عالم برزخ خیلی فرق داره. این موقع هم، این موطن هم بسیار برای بشر وحشتناک. سوم، اون موردی که از قبر مبعوث می شود برای حضور در قیامت، که می بیند که همه در اونجا حضور دارن، احکام و دستوراتش غیر از دستورات دنیا هست، ارزش ها، ملاک ها فرق کرده است. و این سه موطن چون وحشتناک است، خداوند تبارک و تعالی در قرآن مجید بر حضرت یحیی در این سه موطن به اصطلاح او را سلام داده است، سالم قرار داده، قسلم الله عز و جل بر یحیی سلام کرده در این سه موطن و فرموده است که سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. سلام خدا بر یحیی اون روزی که از مادر زاده شد و اون روزی که میمیرد و اون روزی که مبعوث میشود. و در همین سه موطن حضرت عیسی علی نبینا و علی و علیه السلام بر خودش درود فرستاده، سلام فرستاده. و در قرآن هم آمده است، عیسی فرمود و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. سلام خدا بر من در روزی که از مادر متولد شدم و در روزی که میمیرم و در روزی که مبعوث میشوم و در قیامت حاضر میشوم. در روایت دیگری آمده است که کان علی علیه السلام یقول، حضرت علی پیوسته این مطلب را گوشزد می فرمود که سه گروه هستند که با هم شریک جرم هستند. یکی العامل بالظلم، کسی که ستم میکند. دومی المعین علی، کسی که کمککار او هست، به او کمک میکنه، یعنی به ظالم کمک میکنه. سومی کسی که راضی به این ظلم هست، راضی به ستم هست. این سه گروه شریک هستند در انجام این ظلمی که محقق شده، عامل سهمش مشخصه، کمککارم باز شریکی در ظلمه، شخصی هم که راضی به این ظلم است از نظر قلبی، اون هم جزء ظالم ها حساب میشه. در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام نقل شده، البته از امام کاظم است، امام کاظم از امام صادق نقل میکند. میفرماید که الدنیا سجن المؤمن، دنیا نسبت به شخص مؤمن زندانه. در زندان با آدم خوش نمیذاره، زندان جای سختی ها هست. این شخصی، حالا در پرانتز یه روایتی را عرض بکنم بعد ادامه حدیث بخونم، در روایتی از شخصی آمد خدمت امام علیه السلام، فکر کنم امام صادق باشه، گلایه کرد از دنیا، از فشار اقتصادی، از سختی ها، گرفتاری ها، مشکلات،
خب دنیا جای مشکلات.
امام فرمود زندان کوفه ایش وقت رفته ای زندانی شده ای؟ گفت بله من مدتی در زندان کوفه بودم. گفت چطور جایی هست؟ گفت خیلی سخت میذاره به آدم، خیلی جای بدی هست، زندان جای خوبی نیست. امام فرمود شما در زندان انتظار نداشته باش بهت خوش بگذره، دنیا زندان مؤمنه، طبعا در دنیا سختی هست، نرنج از سختی های دنیا، خاصیت زندان مشکلات. در این روایت هم اشاره به این داره، امام فرمود از دنیا سجن المؤمن، دنیا زندان مؤمنه، و القبر و حسنه، قبر دژ مؤمن هست، یعنی قلعه مؤمن هست. شاید یه مقدار سعه قلعه به سجن بزرگتر باشه چون وسعتش بزرگتره. ولی جنت و معبا، بهشتم جایگاه اصلی مؤمنه، یعنی مؤمن را خدا نیافریده در قبر بمانه، نیافریده در دنیا بمانه، جایگاه او، منزلگاه او بهشت. وقتی به بهش وارد شد به جایگاهش وارد شد. به عکس از دنیا جنت الکافر، برای کافر دنیا بهشت. چرا؟ چون اون سختی هایی که بعد خواهد دید دنیا نسبت به او آسانی داره، و اگر در نظر بگیری دنیا برای کافر نسبت به سختی های آخرتش خیلی جای خوبی هست. بهشت کافر در دنیا هست. قبر وقتی وارد می شود زندانش هست. یعنی کافر وقتی وارد قبر می شود وارد زندانش می شه. و وقتی که کافر وارد جهنم شد جایگاهش اونجاست، و نار و معبا، مندلگاه آخرین او آتش جهنمه. در روایت دیگری که مرفوع هست از امام صادق علیه السلام نقل شده است، حضرت فرمود شخصی که امر به معروف و نهی از منکر میکند باید دارای این سه ویژگی باشه. یک، انما یعمر بالمعروف و ینها عن المنکر من کانت فیه صلاح ثلاث خصال. این سه تا ویژگی، یک، عامل بما یعمر به، خودش اگر امر به معروف میکند خودش اهل عمل باشه، نه اینکه به مردم بگد نماز بخوانید خودش تارک الصلات باشه، به مردم میگه خمس بدید خودش خمس نمیده. این فرد اگر بخواهد حقیقتا آمر به معروف باشد باید خودش هم عامل به امر معروف باشه، عمل کند به معروف. خب قرآن میفهمد لما تقولون لما تعمرونم، چیزی را که خودتون عمل نمی کنید چرا دستور میدید؟ خب اگه چیز خوبیه چرا خودتون عمل نمی کنید؟ پس شرط امر به معروف اینه که خودش عمل بکند، یا اگر از عمل زشتی نهی میکند به مردم میگه غیبت نکنید، دروغ نگید، دزدی نکنید، مال مردم نخورید، خودش هم نخوره، خودش هم انجام ندهد، خودش هم اهل ترک این گناهان باشه. خصلت سوم، دوم این است که عادل فی ما یأمر، عادل فی ما ینها، اهل عدالت باشد در جایی که امر معروف میکند و اهل عدالت بشه در جایی که نهی از منکر میکند. یعنی چی؟ یعنی اون جایی که امر به معروف میکند به مقداری که لازم است امر کند، در جایی که نهی از منکر میکند به اندازه نهی از منکر بکند. کما اینکه علما و فقها هم در رساله هاشون نوشتن اگر فردی میتواند با نرم خویی امر به معروف بکند، خب نباید تندی بکند. مراتب داره، از مرتبه پایین شروع کند تا مرتبه بالا. هیچ وقت نسبت به اون فردی که کار خوب را ترک کرده است ظلم روا مدارد. یا شخصی کلا گناه میکند، من میخوام نهی از منکر بکنم، از حد فزونی نکنم. هر چیزی قاعده و قانون داره در اسلام، امر به معروفم قاعده و قانون داره. زیاده روی در هر اموری نامطلوب است، حتی در امر به معروف و نهی از منکر. سوم، رفیق فی ما یأمر و رفیق فی ما ینهی. در مواردی که امر معروف میکند با رفاقت و دوستی و نرمی را در نظر بگیرد. در موارد نهی از منکر به همین شکل، قبل از آنی که خشونت به کار ببرد رفاقت به کار ببرد. شاید یکی از اشتباهاتی که ما مرتکب میشیم این است که موارد شیوه امر به معروف و نهی از منکر را بلد نیستیم، چارچوباشو نمیدونیم. جایی که نباید تند بشیم تند میشیم، جایی که باید رفاقت بکنیم نمی کنیم. بالاخره مخاطب شما انسان، با انسان با ملاطفت و دوستی عمل کردن شاید بهتر نتیجه بدهد تا با خشونت. لذا رفاقت را به کار بگیرد در موارد امر معروف و نهی از منکر. البته امر به معروف و نهی از منکر شرایطی داره که در رساله ها فقها نوشتن. حتما کسی که میخواد اقدام به این واجب اسلامی بکند باید اونها را در نظر بگیرد. در حدیث دیگر امام چهارم امام حسین علیه السلام، بله این روایت از حسین ابن زید عن ابیه عن جعفر ابن محمد عن ابیه، این روایت حسین ابن زید نقل میکند، اونم از پدرانش تا میرسد به پیغمبر خدا. پیغمبر خدا فرمود ان اسرع الخير ثوابا البر، سریع ترین خیر از نظر ثواب نیکی به دیگرانه. یعنی خیلی زود ثمرش را آدم میبینه که نه هنوز به آخرت نرسیده، مزدش را انسان در دنیا دریافت میکنه. سریع ترین خیرها از نظر ثواب و پاداش نیکی به دیگرانه، و بدترین شر از نظر عقاب ستم به دیگرانه، یعنی عکس نیکی. اگر شما به دیگران ستم کردی، این شر بسیار زود دامن شما را میگیرد. حتی در دنیا، یکی از جایی که زود در دنیا هم میگیره آدم را ستم به دیگرانه، اینجا هم آدم گرفتار میشه. نکته بعدی، مطلب دوم که پیغمبر فرمود کفا بالمرء عیبن ان ینظر من الناس الا ما یعمو عنهم نفسه. انسان ها اینجوری هم دیگه، هوای نفسم اقتضاش همینه. نسبت به دیگران که میرسد چشمش باز است و با دقت عیوب مردم را میبیند. وقتی به خودش میرسد چشمش کوره، هیچ عیبی را نمیبیند. در حقیقت اون عیبهایی که دیگران دارند بدترش خودش داره، اما کوره، در خودش نمیبیند. هوای نفسش نمیذارد بدیهای خودش ببیند. پیغمبر فرمود بالاترین عیب اینه، انسان به مردم نگاه میکند، عیبها رو در مردم میبیند، همون عیبها رو در خودش نمیبیند. چقدر آدم باید محیوب باشه خودش. این معناش اینه که یعنی کوره دیگه، نسبت به خودش کوره. همه عیب دارن غیر از خودش، همه عیب ناکن غیر از خودش، خودش فقط شسته و روفته. اون بنده خدا میگفت یه پیرزنی بود در فامیل ما، میگفت که من هر وقت میخوام قرآن بخونم در جلسه ای دیگران گوش میکنن، غلط دارم، غلط منو میگیرن، اما وقتی خودم به تنهای قرآن میخونم اصلا غلط ندارم. درسته، چون این پیرزنه اون وقتی هم که خودش میخونده غلط داشته، غلطاش خوب نمیفهمیده، ولی دیگران که میشنون غلطاشو میگیرن. قضیه ما قضیه همینه، از دیگران اشکال میگیریم، خودمون هستیم هیچ عیبی نداریم. سومین نکته اینه، میفرماید که یعیر الناس به ما لا یستطیع و ترکه، از دیگران عیبهایی را میگیره که خودش همون عیبها را داره، مردش هم نیست که ترک کند این عیبها را، اما به خاطر اون عیب مردم را ملامت میکند اما خودش را ملامت نمیکند. در مردم میبیند و به خاطر میگه فلانه چه عیب بدی داره، عیبش نه که حرف نگر نمیداره، حرف محرمانه را پخش میکنه، خودش بدتر از اونها، خودش بدتر از اونه، اما عیب را از دیگری میگیرد، میگه او عیب داره، من ندارم این عیب را. مطلب دیگر که پیغمبر فرمود و یوز یعنی عیب بزرگه، عیب بزرگ این بود که در دیگران عیب ببیند در خودش نبیند، دیگران را ملامت بکند خودش نتواند ترک کند. سومین عیب اینه، همنشین خودش را به حرفای چرت و پرت اذیت میکند. یعنی چی؟ یعنی در جلسه که میشیند یک ساعت پاروی گاز گذاشته، چرند و پرند و لاتائلات و از یمین و یسار حرف میزند، یکیش هم مغز نداره. بیچاره این فردی که هم نشین او شده که باید گوش کند به چرندیات او، اراجیف او. حالا گاهی وقتا این چرندیات در امور عادیه، فلانی چی کرد، فلانه کجا رفت، فلانه چی شد، عروس فلانه چی شد، داماد فلانه چی شد، اینا همه بی خوده، هیچ ربطی به اینا نداره. گاهی هم در مسائل سیاسی هم اظهار نظرهای انشتنی میکنه، نه اهل سیاست، نه اهل اقتصاد، نه چیزی بلده، و این مجبوری بخوای این مسائل را سرهم بندی بکنی، فقط حرف زده باشی. خب سکوت کن، با سکوت بندگان خدا به خیر و برکت رسیدند و میرسند، نه با تلفظ لاتائلات و مهملات که هم نشین خودت را هم اذیت و آزار می دهیم. روایت دیگر از علی علیه السلام نقل شده، حضرت علی از پیغمبر نقل فرموده، پیغمبر فرموده هر کسی را که دیدید عترت مرا دوست ندارد، اهل بیت مرا دوست ندارد، یکی از این سه مشکل را او داره. یکی این که ممکنه منافقه، چون منافق اهل بیت دوست نداره، یا اینکه نه از زنا نطفش بسته شده، یا اینکه نه مادرش در
دوران حیض او را باردار شده. پس هر کسی را که دیدید آل پیغمبر را دوست ندارد دشمن است، دشمن اهل بیته. یکی از این سه چیز ممکنه باشه در برنامه زندگیش، یا منافقه، یا از زنا به دنیا آمده، یا ولد حیزه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.